نور منی باش در این چشم من، چشم من و چشمه حیوان من. از دو فراکنده تو چون بگو زلف تو و حال پریشان من. دست فشان مست کجا میروی پیش من آه ای گل خندان من. قند منی قند منی ای راستن زلف تو پابند من، چاه زنخدان تو زندان من. جان منی جان منی جان من، آن منی آن منی آن من. شاه منی لایق سودای من، بند منی لایق زندان من. ای راستن زلف تو پابند من، چاه زنخدان تو زندان من. جان منی جان منی جان من، آن منی آن منی آن من. شاه منی لایق سودای من، بند منی لایق زندان من.
خب ضیافت صبحگاهی فرهنگی رادیو فرهنگ گروه جامعه، یعنی برنامه صبح به وقت فرهنگ، یه بار دیگه پرسش رو تکرار کنم. ضمن اینکه یادآوری میکنم بسیار پیام رسیده، مثلا خانم صدیقه رجب‌زاده نازنین در پاسخ سوال ما یا پرسش ما که ما پرسیدیم ادبیات کودک چه تأثیری میتونه داشته باشه در ارتقاء فکر و فرهنگ کودکان این سرزمین، نوشته که صدیقه جان سلام علیکم، صبح شما بخیر. خانم رجب‌زاده از فردوس گفته درس‌های زیادی میده ادبیات کودک، از جمله این که عادت‌های رفتاری کودکان رو چه خوب و یا بد از طریق کتاب خوندن، از طریق قصه گفتن میشه برای اونها تقویت کنیم. بعد گفتن که باید برای کودکانمون قصه و شعر بخونیم. آقای حمیدرضا امینی از کنگاور سلام علیکم. آقای حمیدرضا امینی، پرسش این بود که آیا شما تا به حال برای بچه هاتون یا برای بچه‌ای در خانواده قصه یا شعر خوندید و این شعر خوندن و قصه گفتن چه تأثیری داره؟ یاد جناب استاد مصطفی رحمان دوست نازنین افتادم، با صد دانه یاقوت دسته به دسته. آفرین و احسنت به جناب آقای زیناپور از فسا، نوشته که ارجمندی کتاب‌ها و قصه‌های کودکان که برای بچه‌هامون می‌خونیم باعث میشه قدرت فن بیان رو در اونها افزایش بده و در درس و مدرسه بهتر به پرسش‌های معلم‌ها جواب بدن، جمله بندیشون کامل میشه، یعنی یاد می‌گیرن چجوری جمله بندی کنن. درود بر آقای زیناپور. آقای محروقی راننده محترم ترانزیت سلام به راننده های پرتلاش، سلام به راننده های زحمتکش که روز و شب ندارن، دائم دارن تو جاده ها رانندگی میکنن تا بتونن خدمت کنن به مردم. نوشته سلام صبح بخیر، ادبیات کودکانه میتونه ارتباط دوستانه بین پدر و مادر و فرزند برقرار کنه، ضمن این که ما برمیگردیم به دوران بچگی خودمون و اون کودک درونمون فعال میشه. آفرین به شما راننده محترم ترانزیت. یاد قصه های استاد هوشنگ مرادی کرمانی عزیز افتادم، قصه هایی که خیلی هاشون فیلم شد، مثل مربای شیرین، مثل مهمان مامان، مثل شما که غریبه نیستید، شما با طرح این پرسش یاد چه قصه ای یا یاد چه شعری افتادید؟ جناب احمد نقبی از پور و بیابانک نوشته که ولادت امام کاظم علیه السلام مبارک باد، بر شما هم مبارک آقای نقبی بزرگوار. نوشته ملایمت و مهربانی نیمی از زندگیست بزرگتر، و با خوندن کتاب های قصه و شعر برای کودکان باعث رشد اون فکری و ذهنی بچه هاشون میشن، ضمن این که باید حافظ سعدی رو هم بهشون یاد بدیم، یعنی اشعار رو. احسن، ماشاءالله به این شنونده های گل صبح به وقت فرهنگ به وجودتون افتخار میکنم. خب نوشته که من قصه تصمیم کبرا رو خیلی دوست داشتم و کتاب اول دبستان که میخوندیم آن مرد در باران آمد، واقعا دنیای قصه، اونم داستان بچه ها در شکوفایی استعدادشون خیلی نقش داره. آیه شنونده نازنینی که اینقدر زیبا پیام دادی، چرا اسمتو ننوشتی؟ 901-1767. به 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 سرکار خانم کاظمی نازنین از قزوین. خانم کاظمی سلام. آقای غلامعلی غریبی از بوشهر، صبحتون به خیر، سلام میگم بهتون. نوشته که ارجمندی سلام به همکارای عزیزت. بعد نوشته که خواندن کتاب ها برای کودکان، چه شعر چه داستان، باعث میشه کنجکاوی بچه ها گل کنه. بله واقعا یادش بخیر، یاد قصه های خوب برای بچه های خوب. نوشته ی زندگیات مهدی آذر یزدی که امروز روز درگذشتش 18 تیر ماه، ایشون رو با عنوان پدر ادبیات کودکان و نوجوانان ایران میشناسن و خیلی از بچه ها با قصه های زندگیات مهدی آذر یزدی بزرگ شدن. میگید نه؟ بشنوید.
دوباره به سوی میدان رفت و با هم گلاویز شدن. رستم این بار سهراب کوبید بر زمین، پس خنجر کشید و سینه او را درید. سهراب در آخرین دقایق زندگی گفت: مادرم نشان پدرم را به من داد، تو بدان پدرم هر جا که باشد انتقام خون من را از تو میگیرد. چون بالاخره این خبر به رستم میرسد. وقتی رستم این خبر را شنید چشمش تیره شد. به او گفت: از رستم چه نشان داری؟ سهراب گفت: بند جوشن من را باز کن و مهره ای که به مادرم دادی بده. رستم به گودرز گفت: نزد کاووس برو و بگو از نوشداری که در گنجینه خود داره برای من بفرسته تا شاید سهراب زنده بمونه.
آقای مهدی آذر یزدی عزیز سلام، این نامه برای شماست.
شما که برای ما بچه ها کلی کتاب خوب نوشتین و کلی قصه های خوب تعریف کردین.
شما که با کتاب هاتون دست ما رو گرفتین و به سفرهای تاریخی بردین.
قصه های کتاب خدا رو برامون تعریف کردین.
و شما که با قصه هاتون شبهای زیادی خوابیدین و خوابهای رنگی دیدین.
این نامه برای شماست.
این نامه برای شماست. برای اینکه شما رو خوشحال کنیم.
قبل از شما برای بچه ها قصه می گفتن.
اما شما باعث شدیم ما بچه های خوب باشیم و قصه های خوب بشنویم.
این نامه از طرف ما بچه ها
برای شماست که یک مرد خوب با قصه های خوب بودیم.
از طرف همه بچه ها
شش و چهل دقیقه است. برنامه صبحگاهی صبح به وقت شما، صبح به وقت فرهنگ، امروز قلب شما، احساس شما در این صبح زیبا بهتون چی میگه؟
یه احساس عجیب دیگه میخوام، همونی رو که قلبم میگه میخوام. یه صبح دیگه و یه حال تازه، یه رویایی که آرامش بسازه. یه احساس عجیب دیگه میخوام که پیداش میونه عشق چشما. دلم میخواد روی ابرا بشینم تا دنیا رو از این بهتر ببینم. خدایا قلب من پیش تو گیره، کنار تو همه چی بی نظیره. میتونم غصه رو از هم بپاشم، میتونم عاشق خورشید باشم. خدایا قلب من پیش تو گیره، کنار تو همه چی بی نظیره. میتونم غصه رو از هم بپاشم، میتونم عاشق خورشید باشم. کنار تو همه چی خوب میشه، میتونم عاشقت باشم همیشه. دلم قرصه به خورشید و به ماهت، دلم قرصه به گرمای نگاهت، دلم قرصه به گرمای نگاهت. خدایا قلب من پیش تو گیره، کنار تو همه چی بی نظیره. میتونم غصه رو از هم بپاشم، میتونم عاشق خورشید باشم. خدایا قلب من پیش تو گیره، کنار تو همه چی بی نظیره. میتونم غصه رو از هم بپاشم، میتونم عاشق خورشید باشم.
خدایا قلبمون پیش تو گیره، قلب و روحمون رو به دست تو میسپاریم. انشاءالله که بهترین حافظ تویی و میدونیم حالمون خوب میشه. صبح به وقت فرهنگ توصیه میکنه که اگر میخواین زندگی سالمی داشته باشیم، هممون، من، شما، همکارای عزیزم، همسایه ها، دوست، آشنا، هم باید با فرهنگ ورزش کردن آشنا باشیم که ما قرار شد، یعنی از دیروز خانم مقدسی گفتند که هفته هایی که انشاءالله تهیه کننده ایشون باشن به اتفاق سایر همکاران، ما پویش فرهنگ پیاده روی رو در جهت کاهش دیوکسید کربن و کاهش گرمای زمین راه میندازیم. بله، بعد یه اسم خیلی خوشگلم قرار هست برای این پویش انتخاب کنیم. اما فرهنگ تغذیه سالم هم بسیار مهمه. در کنار ورزش، در کنار پیاده روی، چی میخوریم؟ چه غذای سالمی رو به بدنمون میرسونیم؟ بله، فرهنگ تغذیه سالم.
چی اینا همش؟
چلو؟ پلو. مهمون منی؟ تو یک نیمروی باصفا و صمیمی مرگ من نگونم. اصلا تا بگی نه زدیم رفته.
سالم زندگی کنیم.
سلام و وقت بخیر عرض بکنم خدمت شما شنوندگان محترم. دکتر منصور رضایی هستم، متخصص تغذیه، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. در خدمت هستیم با یکی از موضوعات مرتبط با تغذیه و سفر. به هر حال در فصل تابستان هستیم و تعطیلی مدارس، ادارجات و دانشگاه ها، و یکی از مسائلی که خیلی روزها فکر افراد رو مشغول میکنه رفتن به مسافرت. آقا بریم مسافرت، خصوصا جایی که تا حالا نرفتیم، یه مقدار ناشناخته است. ببینید در نواحی شمالی، حالا استانهای گیلان، مازندران و آذربایجان، ببینید خطه حالا اردبیل و تبریز و سرعین، افراد خیلی علاقه دارن به اون سمت ها برن. و در مسیر معمولا یک چیزی که خیلی به چشم میخوره آش و دوغ‌های محلی هست. افراد به حال وسوسه میشن، بزنن کنار جاده، جایی که اصلا تا حالا نمیشناختن و میخوان ازش آش یا دوغ رو بخرن و به عنوان در واقع یک حالت میشه گفت نوستالژیک برای افراد است که در حین سفر بالا بخورن دیگه. میگه آقا رفتیم مثلا اردبیل، رفتیم سرعین، رفتیم مثلا سراب، مثلا فلان آش رو داشتن و مصرف که بیاد اون باشه. این آش ها معمولا از نظر عرصه غذایی فوق‌العاده بالا هستن، ترکیبی از اقلام مختلف، غلات و حبوبات و حتی در آذربایجان گوشت داخلش اضافه میکنن، مواد مختلف هست. میخوام بگم که از بابت سلام مفید بودنش شک و شبهه‌ای نیست، ولی خب یاد اون باشه در هنگام خرید دقت داشته باشیم، از مراکزی خرید کنیم که پر رفت آمده و پر فروشه و احتمال ماندن و ماندگاری و نگهداری نامناسب توش کم هست. دقت کنیم، چرا که همین مواد غذایی مفید میکروب ها و ویروس ها و انگل ها بهش ارادت دارن، علاقه دارن و به سمتش میرن. بسیار فساد پذیره. پس از جاهایی که مطمئن نیستیم، امکان شناختش نیست و یا میدونیم که به حال دنج هستن، کم مشتری هستن و احتمال ماندن، ماندگاری بالاست، و یا اینکه افرادی در اونجا دارن کار میکنن که مشخصه اصلا نسبت به بهداشت هیچ آگاهی و شناختی ندارند، حواسمون باشه خرید از اونها ممکنه ما رو دچار مشکل کنه. حواسمون باشه ما در حین سفر، در طول سفر معمولا افراد سیستم ایمنیشون پایین میاد و به راحتی بیمار میشن. حتی ممکن همون غذا رو افراد محلی بخورن، مشکلی پیدا نکنن، ولی فرد مسافر به علت کاهش باکتری های مفید دستگاه گوارش احتمال بیماریش بیشتر هست. پس یاد اون باشه این آش ها یا سوپ ها و یا دوغ های محلی رو که در کنار جاده هست از جاهایی بخریم که نگهداری مناسب دارن، ترجیحاً یخچال دارن. بدونیم که این غذا رو اگر بفزم مونده هست برای صبح یا ظهر هست، در طول روز در شرایط خوب نگهداری شده. یاد اون باشه آب گوشت، سوپ ها، خورشت ها بهترین مکان برای رشد عوامل بیماریزا مثل میکروب ها و ویروس ها. امیدوارم ساعت امروز هم برای شما مفید باشه. تا وقتی دیگر، خدا نگهدار.
خب الهی که تندرست باشید، سالم باشید. 6:48 دقیقه و 40 ثانیه است. چقدر جالب این پیام های شما. دوست عزیزی از پویش فرهنگ پیاده روی سوال کرده، نوشته که اجمن یعنی چی بیایم اونجا پیاده روی کنیم یا همینجا پیاده روی کنیم، شما اصلا نمیشتید که کجا تشریف دارید. بعد گفته راجب این پیاده روی بیشتر توضیح بدید. انشالله یکی دو روز آینده پویش فرهنگ پیاده روی رو در جهت استفاده کمتر از خودروهای شخصی برای کاهش گرمای زمین، یعنی که جلوگیری کنیم از این که گرمای زمین روز به روز داره بیشتر میشه، راه میندازه. رادیو فرهنگ، گروه جامعش و گروه خانم مقدسی. بعد این که بیشتر توضیح میدیم براتون، آره، استفاده کمتر از خودروهای شخصی برای جلوگیری از ترافیک. چه خبره تو این خیابونا؟ دو طرف خیابون که ماشین پارک میشه چی؟ وسط خیابون روی خط ممتدم ماشین پارک میکنید، چه خبره؟ مقدسی پیام شما شنونده نازنین رو که خوندن راجب پویش فرهنگ پیاده روی سوال کردید، گفتن که در فضای مجازی یه صفحه مخصوص برای شنوندگان نازنین صبح وقت فرهنگ در نظر میگیریم، بعد شما میتونید اونجا برای ما عکس بفرستید از پیاده رویتون، پیاده روی دست جمعی یا حتی فردی اگر باشه، پیاده روی خانوادگی یا پیاده روی محله‌ای. این پویش رو میخواییم در سراسر کشور سراسری کنیم. رادیو فرهنگ، گروه جامعه، صبح وقت فرهنگ میتونه از این کارا بکنه، یک فرهنگ رو نهادینه کنه. من اتفاقا خانم مقدسی اشاره کردم به این موضوع که دیگه با نزدیک شدن به ماه محرم و بعد از اون پیاده روی اربعین رو هم در پیش خواهیم داشت و ما پویش فرهنگ پیاده روی رو انشاءالله راه اندازی خواهیم کرد. اما موضوع برنامه امروز که شما راجبش پیام دادید، ما گفتیم که قصه و داستان، اصلا ادبیات کودکان چه نقشی در ارتقاء فکر و فرهنگ بچه های گلمون داره. آقای نوروز ملکی از راور کرمان نوشته که حسن قصه گفتن ببخشید و داستان ها و ادبیات کودکان اینه که با زبان خود بچه ها نوشته میشه و این داستان ها هستند که تخیل ذهن کودک رو بالا میبرن. آفرین، درود بر شما. ما دنبال همین تخیل و خلاقیت ذهن بچه ها هستیم. ممنونم از شما، یک دنیا متشکرم که خیابون به خیابون، محله به محله، روستا به روستا، آبادی به آبادی، شهر به شهر، صبح وقت فرهنگ رو میشنوید. پیام هاتون اینو میگه، از همه جای ایران ما پیام داریم.
سرای امید، سرای امید. مرز پرگوهر، مرز پرگوهر.
ایران ما. خب بخش ویژه ایران ما صبح وقت فرهنگ و حضور دوباره جناب آقای امینان، خیلی خوش اومدید.
درود بر شما، خیلی متشکرم. به هر حال وقتی که صحبت از ایران میشه، صحبت از ایرانی ها میشه، صحبت از تلاششون میشه، من قبل از این بخش همیشه میرم یه جستجوی اینترنتی میکنم، نگاه میکنم ببینم که خبر خوب چی داریم.
بله.
که به مردم بگیم سر صبح حال دلشون خوب بشه و بدونن که در کشور عزیزمون چقدر جوان خلاق و فعال هستن و به وجودشون به قول شما افتخار بکنیم. لابلای خبر داشتم نگاه میکنم، مثلا یه شرکت دانشبنیان سامانی ابر محاسباتی رو اندازی کرده، چیزی که اصلا تا به حال در ایران نبوده، تو حوزه سرویس های کامپیوتری و هوش مصنوعی مورد استفاده قرار میگیره و این بار مثل این که ما قرار نیست عقب بیفتیم از دنیا. وقتی هوش مصنوعی در دنیا هم هست، جوانان ما هم دارن با همون سرعت و با همون شتاب و شدت حرکت میکنن. یا خیلی خبره دیگه، مثلا برای اولین بار یه شرکت دانش بنیان تونسته فناوری واقعیت افزوده رو مثلا ایجاد بکنه، یا یه شرکت دیگه حفاری، صنایع حفاری رو بومی سازی بکنه. همه اینا خبرهایی که خود مردم هم با یه جستجوی کوچیکه.
بله، و حاکی از خلاقیت جوانان ایرانی، همون کاری که ما امروز داریم در برنامه صبح به وقت فرهنگ انجام میدیم.
بله،
که
داره
از کودکی بچه های ما باید خلاق بشن. در خدمت هستیم جناب آقای امینان بزرگ.
بله، معاونت فناوری ریاست جمهوری رویداد و نمایشگاهی رو در عرصه مد و پوشاک ایرانی اسلامی قرار برگزار بکنه و فراخوان داده برای نوآوری ها و فناوری های عصر جدید پوشش ایران اسلامی که قرار در روزهای 24 و 25 تیر ماه در نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار بشه و از همه فعالان دانش بنیان برای کسب تجربه علمی و عملی به حال در این بخش در حوزه پوشش ایران اسلامی دعوت کرده. هدف این فراخوان بررسی چالش‌ها، راهکارها و تجربیات موفق به عنوان ابزارهای نوین و خلاق در عرصه پوشش ایرانی اسلامی است که حالا میتونن جستجو بکنن فعالان دانش بنیان و پیدا بکنن روش‌های شرکت در این فراخوان رو. اما مهمان تلفنی برنامه یکی از بانوان گرانقدر ایران زمین هستند که ایشون هم در حوزه دانش بنیان فعالند. خانم دکتر سلیمانی از فعالان دانش بنیانی که در حوزه سموم بیولوژیک کار میکنن.
سلام میکنم خانم دکتر سلیمانی عزیز، صبح علی بخیر.
سلام، صبحتون بخیر.
سلام و ارادت خدمت شما، متشکرم از دعوت شما، هستم در خدمتتون. بفرمایید.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم یه سلام گرمی هم دارم خدمت شنوندگان محترمی که صدای ما رو میشنون.
زنده باشید.
بله خیلی متشکرم. خانم دکتر سلیمانی چند سال فعالیت دانش بنیان میکنید؟
ما حدودا نزدیک به 4 سال هستش که در این زمینه فعال هستیم.
ما قبلا در این حوزه سموم بیولوژیک فعال نبودیم تو ایران؟
نه خیر، یک کار کاملا نوین و نو بوده تو کشور ما.
خیلی عالی. چه انگیزه ای باعث شد که شما به عنوان یک بانوی ایرانی برید سراغ این مسئله؟ قطعا دانش و تخصص علمی شما بوده، اما خب میتونستید این تخصص علمی رو تو مسیرهایی که قبلا هم تجربه شده امتحان بکنید و به کار بگیرید. چرا رفتید سراغ یک مسیری که چون تجربه نشده حتی میتونه خطرپذیری بالایی هم داشته باشه؟
قطعا یکی از دغدغه های مهم کشور ما استفاده کردن از سمومی بودش که باعث می شد، سموم شیمیایی بودش که باعث می شد مسائل و مشکلات بسیار زیادی رو برای کشور ما به وجود بیاره. یکی از مسائلی که در کشور ما در این زمینه مطرح می شد برگشت محصولات کشاورزی بر اثر استفاده از سموم زیاد بود.
بله.
نمیدونم شما در جریان هستین یا نه.
بله، مسئله رخدادی بود که سال گذشته هم رخ داد. بله
بله، قطعا محصولات ما به کشور برگردونده میشد و ضرر بسیار زیادی رو هم به اقتصاد کشور هم به کشاورزان ما وارد میکرد.
بله.
این باقی مانده سموم به خاطر استفاده از سموم به خصوص کشور چین بودش که این سموم چون ارزان‌تر از سموم بودش که در داخل کشور تولید می شد باعث می شد که عدم اون استانداردهایی که باید رعایت می شد رعایت نمی شد و ما دیدیم که توی این زمینه می تونیم یکی دو تا از تحقیقات ما به این نتیجه رسیده بود که می شد توی این زمینه فعالیتی رو آغاز کرد. با این هدف شروع کردیم این سم رو تولید کردیم. یکی از معضلات دیگه به غیر از این معضلاتی بودش که در داخل کشور خودمون طی تحقیقاتی که ما تو دانشگاه ها انجام داده بودیم این بودش که ما بیماری های زیادی رو تو کشور داشتیم که تو این زمینه به خاطر همین مسئله ایجاد می شد، بیماری هایی مثل سرطان و انواع بیماری های دیگه که زمینه استفاده از سموم شیمیایی باعث به وجود اومدن این بیماری ها در کشور می شد. این بود که ما رو به این سمت
تو این مسئله حرکت کردن. البته خود این مسئله سموم مسئله بسیار گسترده ایست. حالا زمان استفاده از سم، دستور عمل ها و شیوه نامه ها خودش خیلی مهمه. من چون ما زمانم خیلی محدوده در حد یک دقیقه میخوام از زبان یک بانوی خلاق ایرانی خطاب به همه بانوان این سرزمین که گاهی وقتا فکر میکنن مانع خیلی زیاده برای کار کردن، یه جمله کلیدی و اثرگذار بشنوم در حد شاید 30 ثانیه. خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. قطعا این که ما بتونیم مشکلات رو پشت سر بذاریم و بجنگیم برای رسیدن آن چیزی که میخوایم بهترین مسئله، بهترین راهکار هستش برای مردم کشورم به ویژه بانوان، به خاطر اینکه برای یعنی توی این مسیر مسائل و مشکلات بسیار زیادی در راهشون وجود داره، ولی قطعا با پشتکار میتونن تمام این راه ها رو کنار بذارن، فقط این که بخوان و بتوانن.
دست مریضات به شما، خدا قوت بهتون و خیلی ممنون از اینکه امروز اومدید در صبح وقت فرهنگ. براتون موفقیت میکنم.
خواهش میکنم. قربان شما.